بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. جلد هفتم، صفحه 46. 353. دو نوع صلات است که بین زمین و آسمان رخ می دهد، که یکی از آسمان به سوی زمین است و دیگری از زمین به سوی آسمان، و کل کار جهان و جهانیان حاصل این دو نوع صلات است و برای این دو نوع صلات، صلات خدا بر خلق و صلات خلق به سوی خدا. صلات خدا بر خلق یعنی از آسمان به سوی زمین نیز چند مرحله دارد: صلات خدا بر امام مبین، صلات امام بر مؤمنانش و صلات مؤمنان بر توده ها. و صلات خلق به سوی خدا هم چند مرحله دارد: صلات مردمان بر مؤمنان، صلات مؤمنان بر امام و صلات امام بر خداوند. این صلات همان کارگاه آفرینش و استمرار جهان و جهانیان است، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. غایت و کمال این هر دو جریان صلات به لقاء الله میرسد، یکی در آسمان و دیگری در زمین. کاملترین صلات از زمین به سوی آسمان همان معراج محمدی است، و کاملترین صلات از آسمان به سوی زمین عشق آدم به حواست، که غایت آن وصال جسمانی است که در مخلصین به لقاء الله میرسد. ای مردان، بدانید زنان مزرعه شمایند، بر این مزارع از هر حیث که خواهید وارد شوید و خود را مقدم دارید و به زودی خدای را دیدار می کنید، و این بشارتی برای مؤمنان است. قرآن. پس بدان که صلات همان سیر عشق و سلسله مراتب آن است از دو سو، و این انواع و درجات صلات در نص صریح قرآن موجود است، و نمازی که می‌خوانیم گزارشی نمادین از حقیقت صلات است. 354. کل جریان سلسله مراتب تکامل تن و جان و روان آدمی همان سلسله مراتب صلات خداوند بر آدم است، و اما صلات انسان بر خداوند که همان رجعت او به خالق خیش است، همان جریان خلقت روحانی و عرفانی اوست که انبیای الهی به ارمغان آوردند که نماز در به ورود به این خلقت است. نماز به زبان ساده یعنی با خدا سخن گفتن و روی به او نمودن و به صلات او پاسخ دادن. 355. روابط انسان‌ها با یکدیگر مهمترین کارگاه صلات است. صلات بر خداوند هم جز از این طریق ممکن نیست، فلذا بی امام را فاقد صلات خواندند، زیرا صلات بی امام عین صلات بر شیطان است. امروز می‌دانیم که حتی شیطان پرستان حرفه‌ای و آشکار هم دارای مراسم صلات شیطانی هستند. بنده این واقعه شیطانی را در کشور خودمان در جریان موسوم به عرفان حلقه دریافتم، که چگونه اعضای این جریان دجالی به انتقال شیاطین به یکدیگر می پرداختند و همه قربانیان جاهل این حلول شیطانی در اندک مدتی دچار انواع امراض عجیب و غریب در تن و روان می شدند، که یکی از این امراض نوعی سوختگی و کوفتگی بر روی بدن است که تا مدت‌ها ادامه دارد و کل بدن فرد دچار خستگی و احساس پیری و مرگ می‌کند، و میل به خودکشی پدید می‌آید و بدبینی به عالم و آدم رخ می‌نماید، مخصوصاً نسبت به خدا و رسولان و مؤمنان. بنده با تعدادی از این قربانیان سر و کار داشتم، و رهایی از این اجنه و شیاطین به راستی نیازمند حمایت معنوی و عاطفی و عقیدتی مستمر است. همه مبتلایان به این عرفان دجالی به سرعت به فحشای عمدی می‌گرایند و نوعی اراده به خود ویرانگری در آنها غوغا می‌کند. 356 صلات در یک کلمه یعنی وارد شدن بر کس یا چیزی و یا وارد نمودن کس یا چیزی در دل و جان خیشتن. این واقعه از تماشای یک فیلم یا مطالعه یک کتاب و یک تماس تلفنی یا اینترنتی تا رابطه حضوری در جریان است و این امر در آخر زمان شدت و حدت و عمقی هزار چندان یافته است که عرصه ظهور نفس و قیامت است که نفس جبران به تجرید و تفرید می رسد و احساس قحطی و نابودی می کند و لذا مترصد انواع صلات می شود که این واقعه به یاری تکنولوژی ارتباطات بسیار سریع تر و شدید تر و سهل تر ممکن می شود. ولذا تکنولوژی پرست ترین آدمها را مسخ شده ترین میبینیم و این که هیچ کس خودش نیست و این یک دیوانگی جهانی است. بر جهنم صلات میکنند. قرآن 357 امروزه یک نفس اینترنتی تلفنی لانه صدها شیاطین است از انس و جن و این صلات شیطان در انسان است و انسان در شیطان. 358 قطع رابطه با این شیاطین و دفع آنان از نفس به راستی از ترک هروئین هم شاق‌تر است و نیازمند یاری روحی و عاطفی انسان‌های مؤمن و صاحب رسالت است که خود دارای امام و اقتدار روحانی باشند و گرنه چه بسا خود نیز مبتلا به شیاطین فرد قربانی شوند. بدان 359 همانطور که همه قوای ماورای طبیعی و غیبی در آخر الزمان بر حیات بشری وارد می شوند، اجنه و شیاطین هم از این جمله اند. و آدمی با اندک خودآگاهی حضور این بیگانگان را در خود و اطراف خود در می یابد که تا چه حدی بر اراده اش فرمان می رانند. این رهایی جز به یاری مردان حق ناممکن است. 360 تنهایی و تفرید جبری آخر الزمان در انسان علت العلل این ابتلاعات شیطانی است و این تنهایی جز به قدرت عشق عرفانی به حق خود که مقام ولایت و خلافت الهی است نائل نمی آید و در غیر این صورت به تسخیر شیاطین در می آید. عشق عرفانی تنها راه نجات انسان مدرن است. 361 انسان به میزانی که در نفس خود تنها و بیکس می شود در آتش محبت قرار می گیرد که این محبت را یا از منبع حقیقی دریافت می کند و یا از منابع دجالی و این از ویژگی آخر الزمان است که در آن روز جز خدا هیچ یاری نیست. قرآن 362 آخر الزمان قلم رو به پایان رسیدن زمان در نفس انسان است و این به معنای مرگ تاریخ و نژاد پرستی در نفس است و تجرید و تفرید جبری نفس. این موقعیت خارق العاده یا به خدا می رسد و یا ابلیس. فروپاشی خانواده و سنن و رسوم و باورهای تاریخی ارثی از جمله علائم این واقعه است. این نیهیلیزم نفسانی و وضعیت صفر اگر در عشق عرفانی روی به حق نکند پوچ و دیوانه شده و به دام شیاطین می افتد و به تسخیر در می آید. 363 خدا و ملائک و اجنه و شیاطین و همه نیروهای غیبی در آخر الزمان از وجود انسانها و طبیعت رخ می نمایند. جاذبه خارق العاده روحی در عصر ما از این روست، یعنی همه در حال جذبه و خلسه به سر میبرند. پس انسان بایستی حامل میزان و محکی یقینی و محکم در تشخیص این نیروهای آشکار شده باشد. این میزان حق جز علی و علیهی نیستند و ما بقی دجالند. 364 در این دوران همه امور و اشیا شدیداً نشأ آور و خلسزا و جذاب و نیز قحطی آورند. 365 دل قضایی جز محبت ندارد، همانطور که ذهن قضایی جز علم و معرفت ندارد و دل بی محبت می میرد و ذهن بی معرفت فسیل می شود. 366 دل ذاتاً در جستجوی محبت است، همانطور که شکم گرسنه در جستجوی غذاست و تن تشنه در آتش آب. و اما چه می شود که انسان محبت ناپذیر و ضد محبت می شود؟ آنگاه که دل در محاصره شیاطین قرار می گیرد و شیاطین درهای ورود محبت به دل را می بندند و دل در قحطی می میرد و سنگ می شود و لذا هر کجا که محبتی ببیند با آن عداوت می کند و بخل می برزد. اصلا بخل حاصل چنین وضعیتی از دل است. و اما چگونه میتوان دل را از محاصره و اسارت شیاطین نجات داد و احیا کرد و اهل محبت شد؟ با اطاعت بیچون و چرا از امام محبت. 367 و بدان که شیطانی ملوستر و خطرناکتر از شیطان عشق نژادی نیست که دل را ششدانگ مصادره می کند و شقی می سازد و به آتش حسد می کشاند. تا آنجا که آدمی نسبت به عزیزترین کسانش بخل می ورزد و بر علیه سعادتشان عداوت می کند. 368 شقابت و شیطنت همان منیت است، پس اطاعت بیچون و چرا از امام محبت است که نفس را از منیت می رهاند و رضا شیاطین هم می روند، زیرا شیاطین بر محور منیت آدمی گرد می آیند. 369 پس هرگاه محبتی بی مزد و منت و در حریم عصمت از غیر دیدی، اطاعتش کن تا خود را از قلمرو به شیاطین برهانی و احیا کنی. 370 تا زمانی که دل در گرو اهل محبتی الهی نیست، اندیشه نیز احمق است و وجود آدمی در درک اسفل پایین تنه ساقط است و جهان و جهانیان را فقط از منظر شکم و زیر شکم می‌بیند و محبتی هم جز سکس نمی‌شناسد و مردان حق را عداوت می‌کند. 371 قرآن کریم آدم بدبخت را شقی می نامد، یعنی سنگ دل، زیرا سعادت جز از دل دریافت نمی شود و آن محبت است، یعنی سعادتی جز محبت نیست و فقط محبت است که دل را راضی می کند و خوشبختی همان رضایت قلبی است که کمالش دیدار جمال اعلای خداست که جمال محبت است که به قول مولوی هر کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ یعنی از محبت بند تنبانی نژاد بی نیاز می شود. 372 پس آدمی جز دلش نیست و دل هم مرضی جز شقابت و عداوت با محبت ندارد و دشمنی جز شیطان. بدانید که شیطان دشمن آشکار شماست. قرآن و نقطه اتکای شیطان در انسان هم انانیت است. پس این نقطه را از خود بزدایید با اطاعت از اهل محبت حق. 373 بدان که دل خصمی جز زمانیت و دهر ندارد که از طریق نژاد پرستی مبتلایش می شود، زیرا جایگاه حیات و اقتدار دل اکنون است و هر که بر این قلم رو وارد شد در محضر جمال حق است که جمال عشق است، زیرا دل خانه اوست و فقط با دیدار جمالش آرام می گیرد و راضی می گردد و زنده می شود و به حقش می رسد. 374 خانه نژاد پایین تنه است و خانه نژاد هم بالا تنه. بالا تن بایستی بر پایین تن حکومت کند، همانطور که بالا بر پایین اشراف و احاطه دارد. یعنی خدا باید بر خلق حاکم باشد در انسان. در غیر این صورت آدمی واژگون و کله پا می شود. کافران سرنگونند. قرآن 375. خداوند جز شرک همه گناهان را می بخشد و شرک موجب گمراهی دور و درازی می شود و مشرکان به جای خداوند مادینگی را می پرستند و شیطان را مریدی می کنند. سوره نساء. این همان عورت پرستی مردان در زنان است که این پرستش عورت خودشان است و حتی نمی توان اینان را زن پرست خواند، بلکه به قول خداوند مادینگی پرست هستند، یعنی عورت پرست. این اساس نژاد پرستی و شرک به عنوان ظلم عظیم و گناهی نابخشودنی است، زیرا این نوع مردان عورت را خدای خود قرار دادند و نه حتی شریک خدا، زیرا می فرماید که به جای خدا مادینگی را می پرستند. و بدترین این شرک ها شرک در لباس توجیهات عرفانی است و اصلا فقط با توجیهات عرفانی می توان دوچار چنین شرکی هولناک شد و به پرستش پایین تنه پرداخت. از این آیه نیز آشکارا استنباط می شود که شیطان هم از راه عورت پرستی به سراغ آدمی می آید و عورت پرستی عین مریدی کردن شیطان است. 376. و اما چرا چیزی را به جای خدا پرستیدن شرک نامیده می شود و نه کفر؟ این یک مسئله بسیار بنیادی در معرفت قرآنی است، زیرا دل آدمی ذاتاً حق پرست است و فقط به واسطه مصادره و احاطه شیطان است که شقی می شود تا غیر خدا را به خود راه ندهد، یعنی این سنگ شدن و مرگ دل به مثابه مسئولیت دل از غیر است. ولذا شیاطین هرگز امکان رسوخ در خود دل را ندارند و فقط آن را از برون احاطه می کنند. پس عورت پرستی امری ذهنی و خیالی است. در اینجا شرک به معنای شرک ذهنی در وجود است که برای دل شریکی غیر خدا آورده است. و بدان که اصولاً مشرک وجود آدمی ذهن اوست و نه دل، زیرا ذهنیت قلم رو به دنیا و دنیا پرستی است که همان عدم پرستی می باشد. پس شرک در معنای ذاتیش همان عدم را شریک وجود قرار دادن است که وجود آدمی را آلوده و نجس می کند. بدانید که مشرکان نجس هستند. قرآن 377. و شیطان گفت بخشی از وجود بندگانت را از آن خود می سازم و سپس آنها را گمراه می کنم و به منیت می کشانم و امرشان می کنم تا نعمات را فقط از آن خود سازند و در کار خلقت دست ببرند و تبدیل کنند. سوره نساء. پس معلوم شد که مشرکان که نابخشودنی ترین مردمانند، عورت پرستانند، یعنی نژاد پرستانند، و از این طریق مرید شیطان شده و شیطان را بر نفس خود مسلط می کنند و سپس شیطان هم آنان را امر به تبدیل جهان می کند و تبدیل خلقت همان تبدیل طبیعت به صنعت است. این است که ما تکنولوژیزم را مذهب ابلیس می دانیم، زیرا علم تبدیل خلقت پروردگار است و از این طریق این نجسی و ناپاکی و آلودگی نفس را به جهان هم منتقل می کنند. دریا و خشکی را به فساد کشیدند. قرآن. یعنی خاک و جو زمین را آلوده و مسموم و مرگبار ساختند. و همه اینها عواقب عورت پرستی و نژاد پرستی است و لذا جهان صنعت و تکنولوژی بدون حاکمیت سکس امکان استمرار و بقا ندارد. یعنی فحشا و پورنوگرافیزم عنصر لاینفک حاکمیت تکنولوژی بر جهان است. همانطور که قبلا هم نشان دادیم که امپریالیسم و روسبیگری امری واحد است که بر فرهنگ تساویگری زن و مرد دوام می‌یابد. 378 در آیه 119 از سوره نساء سخن بر سر بریدن گوش احشام به امر شیطان است که ما آن را تملک مطلقه خواندیم که به معنای به ثبت رسانیدن مالکیت خود است بر روی اشیاء. این همان قانون مالکیت خصوصی در نظام سرمایه داری است تا آنجا که امروزه در اکثر این کشورها آدمی می تواند کسی را به جرم اینکه پا به حریم مالکیت خصوصیش نهاده به قتل برساند بی هیچ مجازاتی. 379 هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای خداست و خداوند بر هر چیزی محیط است. سوره نساء برای خدا بودن هر چیزی به معنای احاطه و تماس خدا بر هر چیزی است تا هر چیزی برای ظهور خدا باشد. زیرا چون عاشق ظهور و معرفی خودش بود جهان را آفرید. طبق حدیث قدسی یعنی این احاطه فقط به معنای احاطه علمی و نظری و اقتداری نیست، چرا که در این بابها آیات معین وجود دارد ولی آیه مورد بحث احاطه وجودی خدا را می رساند که هر چیزی مظهری از اوست. 380 چه دینی زیباتر از این که آدمی جمالش را برای خدا قرار دهد و زیبا شود و از امت ابراهیم گردد که خداوند ابراهیم را دوست خود قرار داد. آنچه در آسمان‌ها و زمین است برای خداست و خداوند بر هر چیزی محیط است. سوره نساء این آیات بی هیچ تفسیر و تأویلی آشکارا تبیین مذهب اصالت عشق جمالی در امامت است. زیرا ابراهیم بانی نژاد براندازی و امامت است. یعنی جمال خودت را برای نژادت مخواه تا زیبایت ببینند، بلکه برای خدایت بخواه. و نه خدای خیالی که عین جنون است، بلکه برای امام خود زیبا باش که او خود و چلاخ و آینه جمال اوست. پس در آینه جمال امام خود را ببین که این است زیباترین دین که تو را به زیباترین و الهی ترین جمال میرساند و زیبا میکند، یعنی محسن. همین آیات به تنهایی تصدیق و تبیین رساله مذهب اصالت عشق است به تمام و کمالش. 381 یعنی هر که جمالش را و زیبایی هایش را برای همسرش بخواهد به سرعت تبدیل به یک عدد عورت می شود و عورت پرست و مابقی ماجرا. 382 پس دیدیم که خداوند زیباترین دین را دین ابراهیم حنیف دانسته و زیبا شدن برای خدا و آن زیبایی در نزد امام است و آن عشق جمالی عرفانی در مذهب امامیه است، زیرا ابراهیم بانی امامت و دین کامل و خالص است که حاصل نژاد زدائی از نفس است و لذا صلوات بر جمال محمد برترین عبادت است و صلات محمدی هم صلات بر جمال امام است و لذا بی امام را صلات نیست و این یعنی مذهب اصالت عشق جمالی در قلمرو به امامت، یعنی صلات محمدی صلات جمالی است و نه صلات خیالی. این است که صلات معراج مؤمن است و مؤمن یعنی کسی که امام حی دارد و تحت ولایت و اطاعت بیچون و چرای اوست. 383 در آخرین خطبه رسول اکرم صلی الله قبل از رحلتش که به مثابه وصیت پیامبر به امت بود، بخش عمده ای از مسلمین و مؤمنین کافر شدند، یعنی همانهایی که با رحلت ایشان کفرشان کامل شد که ای بابا، او هم که مثل بقیه مردم مرد. زیرا به ناگاه از خواب خودفریبی بیدار شده بودند که مظهر رحمت و کرامت خدا هم بشری مثل آنها و بلکه در قوای بشری بسیار قدرتمند تر از آنها بوده و هفت شب هفته با همسران خود جماع می کرده است. ای رسول، بگو که من هم بشری مثل شما هستم که به من وحی می شود. قرآن. کافران اصل رسالت و نبوت را منکرند، ولی منافقان به انکاری پیچیده تر و شیطانی دست می زنند و رسول را خدا می کنند تا هر کاری که بخواهند در رابطه با او بکنند و خود را موظف به پیروی از راه و روش او ندانند، زیرا او خداست و حسابش از بشر جداست. و این سخن انسان کامل است، زیرا کمال امری پایان یافته نیست. و این سخن انسان کامل جز در معنای عشق درک نمی شود که اولیای الهی از ترس جهنم و طمع بهشت به راه حق نمی روند و بلکه عاشق حقند و این عرصه کمال است در درجات. 384 آیات 118 و 119 سوره نساء درس کامل شیطان شناسی در انسان است که در آن شیطان در دل انسان ایجاد تمنا و منیت می کند، زیرا تمنا و منیت امر واحدی است و آدمی منیت خود را در تمناهای فردی تحقق می بخشد و این آرزوها دامهای شیطانند به قول قرآن که وعده می دهد و وفا نمی کند. 385 رسولان الهی لزوماً تعین و مصداق و اسوه کامل معارف و احکام و ارزش‌هایی که بیان می‌کنند نیستند، ولی در این سمت در حرکتند. بلذا حضرت رسول صلی الله در آخرین خطبه‌اش فرمود که به خدایی که جانم در دست اوست نمی‌دانم که به بهشت یا دوزخ می‌روم، ولی به رحمتش امید دارم. 386 امام صادق علیه السلام مساجد را تکیگاه های بدن آدمی در حال سجده دانسته است و مسجد الحرام را هم وجود امام خوانده است. که مشرکین چون نجس هستند حق ندارند به او نزدیک شوند، وگرنه چه کسی میتواند مشرکین را از طواف خانه خدا محروم کند؟ و مشرک کسی است که در ذهن خدا را می‌خواند و دلش مرید شیطان است. مؤمن بایستی از مساجد وجودش حراست کند که شیطان واردش نشود از طریق وجود مشرکین. 387 یکی از مهمترین و فعالترین مساجد وجود کف دست است که مؤمن حق ندارد با هر کسی دست بدهد، به خصوص زنان که از این طریق شیاطین دیگران را بر خود وارد می کنند. که یکی از علائم آن بی ارادگی و افسار گسیختگی نفس است. 388 از امام سجاد علیه السلام منقول است که ملائک وجود ائمه علیه السلام را طواف می کنند. این همان معنای مسجد الحرام است. ابن عربی به حق می گوید که اولیای الهی شبها به پشت نمی خوابند، زیرا به وقت خواب هراس دارند که شیاطین بر سینشان وارد شوند، چرا که قلوب مؤمنان و خاص اولیای الهی بزرگترین طعمه برای شیاطین است، زیرا دل مؤمنان روشنایی های روی زمین است و مابقی ظلمات است، همانطور که شبها حشرات موذی به سمت آتش می روند، شیاطین هم مترصد ورود بر مؤمنانند و لذا همه احکام حجاب و عفاف و عصمت خاص مؤمنان است که دل زنده و روشن دارند، وگرنه قلوب کافران مشتری ندارد و شیاطین در آن خیری سراغ ندارند، زیرا دل مؤمن عرش خدا و قلم رو به اعلی العلیین است که شیاطین قصد تسخیرش را دارند. و پس مؤمن بایستی با ذکر و صلوات و حضور و فکر و اطاعت و خدمت مستمرن از دل خود حراست کند و پاسبان دل باشد، چون شیطان که وارد شد ارادی فرد را تصرف می کند و به او امر به منکرات می کند. شیطان گفت که من بخشی از وجود بندگانت را از آن خود می کنم. سوره نساء 389. یکی از سوغات تمدن مشرکانه غرب دست دادن است که تبدیل به عرف جهانی شده است، که از این طریق مستمرن شیاطین در حال مبادله و انتقال هستند و جهانی می شوند و جهان را به تصرف خود در می آورند. 390. وجود آدمی مقدسترین و عالی‌ترین پدیده در عالم عرض است که بلا وقفه در خطر تصرف شیاطین است. تا وجود شیطان را باور نکنیم هنوز کافریم و در واقع خداوند را باور نداریم و کتابش را. 391. این مشرکین هستند که همه گناهان و مظالم و مفاسد را لباس دین و عشق و عرفان و ایثار و خدمت می پوشانند و به اسم خدا مرتکب می شوند، پس ملعون‌ترین موجودات در نزد خدایند. بلذا خداوند کافران را بر آنان مسلط می کند و از آنان انتقام می ستاند. 392. دست دادن و روبوسی با هر کس و ناکسی یک ابتلای شیطانی است و هیچ نشان الفت و صمیمیت و محبت و برادری و خواهری نیست. بلذا در این نمایش محبت ابلیسی شاهد اشد عداوت این جماعت با یکدیگریم. کافران را به ظاهر در صفوفی متحد می‌یابی، ولی قلوبشان از هم منزجر است. قرآن 393. زنان هرزه و روسپیان رسمی و غیر رسمی به طور مستقیم و غیر مستقیم یکی از مهمترین ناقلان شیاطین در جوامع بشری هستند و به مثابه رسولان ابلیس و اولیای شیطان عمل می کنند و خود اجیر شده شیطانند و از آن رهایی ندارند. 394. بدان که دل آدمی یا به واسطه ملائک سجده و طواف می شود و حراست می گردد و یا به واسطه اجنه و شیاطین و خناس محاصره و مصادره می گردد تا محبت ناپذیر و کافر باشد، الا دلی که سنگ و شقی شده و دیگر از کار افتاده است و مشتری ندارد و تعطیل است. 395. بلی بدان که امنیت و مسونیتی برتر از وجود امام در دل نیست، زیرا او خود مسجود همه ملائک و محل صلات حق است. پس آن که در دل امام دارد تحت ولایت حضرت حق است و حق نگهدار اوست. 394. مرد کافر دل تحت عنوان عشق و آزادی و دوستی ولایت مردانه و الهی خود را از زنش دریغ می کند تا نه متعهد باشد و نه مسئولیت پذیرد و نه مخاطب نقد و نهی از منکر زنش شود. این تجارت شیطانی امروزه اساس خود ویران سازی زناشویی است که در این مسیر تا جاکشی همدیگر به پیش می روند و به ناگاه به خون یکدیگر تشنه می شوند. این فقدان ولایت متقابل زناشویی اساس عورت پرستی و مریدی شیطان است و مشرکان به جای خدا مادینگی را می پرستند و مرید شیطان می شوند. سوره نساء 397. بدان که شیطانی ترین و مهلک ترین و نجس ترین شرک ها در لباس عشق فعالیت می کند و این شرک آنگاه به ابلیسیت منجر می شود که ملبس به توجیهات عرفانی شود که عین عورت پرستی است و شجر پرستی و شیطان پرستی. هنده جگرخواه را در صدر اسلام به یاد آوریم که محور همه عداوت‌ها و جنگ‌های خونین با رسول خدا بود و ابو سفیان ملعبه‌ای در دست او و عورتش بود که در پیش درآمد جنگ‌های خونین با اسلام در صف مقدم با پستان‌های عریان آشکار شد و همه زنان قبیله‌اش را امر به برهنه شدن کرد تا سربازان کفر را به اشد شقاوت با دین خدا بکشاند. و شیطان شما را امر به برهنه شدن می کند. قرآن: پس بدان که برهنگی نسل جدید آشکارا دال بر حکومت جهانی شیطان است. 398 اصلاً آدم‌های نجات پرست همه را برهنه می‌بینند و این همان اساس هرزگی و هیزی است و دال بر احاطه شیطان بر قلوبشان. پس بترسید و بگریزید از این ناقلان شیطان. 399 آنان که خود را از نژاد و نوع برتر می دانند جز عورت نمی بینند و این عذاب آن ناحقی و ستم است که ای انسان برتر بنگر که چیستی. 400 خطبه علی علیه السلام در نهج البلاغه درباره مردان متکبر و خود برتر بین حرف آخر را می زند که بنگر که از وجود زن کجایش را می پرستی. این پرستش در نقطه مقابل عشق جمالی قرار دارد که مظهری از جمال پروردگار است و این عشق مترادف عصمت و تقوا و بی‌نیازی است که در رابطه زناشویی آینه جمال پروردگار می شود اگر بر حق ولایت حق استوار باشد. 401 چرا آن که امام زمان ندارد بر همسرش حرام است و رابطه‌اش زنایی است، زیرا رابطه قلبی و بالاتنه‌ای ندارد، زیرا دل فقط با امام زنده می شود و لذا دل بی امام مرده و سنگ است و رابطه با همسر فقط سکسی و خود ارضایی است و هر کس در رابطه غرق در منیت ارضایی خیش است و این رابطه دو من است. ولی آن که امام دارد بی من است، یعنی دلش محبوب دارد و هویی است و طرفین با هوی رابطه مربوط می شوند وگر نه رابطه جنسی یک خود ارضایی به واسطه تن دیگری است و این عین زنا است. 402 فلسفه علیت و منطق قیاسی از این رو ابلیسی است که روح آدمی را اسیر و مقید به زمانیت ساخته و از حضور در حال و از سایه هستی غافل و کور می سازد و امکان دیدار و لقای الهی را در هر چیزی ناممکن می نماید و این همان ابتلای به شجره است، چه در نژاد و چه در خلقت و چه در معرفت و هستی شناسی و جریان اندیشه و ادراک تبدیل به حجاب بین انسان و خدا می شود و ایجاد نسیان و کوری و کری می کند و این است غفلت. 403 اگر دیگری نباشد وجود آدمی تعطیل است و حتی نفس ناطق خاموش است، نه احساس تولید می شود و نه اندیشه و عملی و در معنای اساسی تر اصلا وجود محض هم در عدم فرو می شود همچون وجود خدا قبل از خلقت آدم و آدم. ظهور برای غیر است و آدمی وجود را جز در ظهور در نمی یابد. این است که خداوند جز در جهان درک نمی شود و این درک خدا در غیر و غیر خداست، ولی خدا در غیر مشاهده می شود و این معنای عشق است. 404 آدمی تا عاشق نشود از اسارت و شقاوت نژادش رها نمی شود و عشق اجر اطاعت بیچون و چرا از منبع عشق الهی است در مردان خدا. و آنچه آزادی و استقلال و عزت و اتکاء به نفس و هویت خاص انسانی نامیده می شود جز از عشق حق بر نمی آید. 405 آنچه دل را سخت و شقی می کند احساس مالکیت عاطفی بر اعضای خانواده است و تلاش جهت سلطه بر آنان که قلمرو به ستم عاطفی است. به امر شیطان گوش های احشام خود را می برند. سوره نساء 406 دل یا سنگ و شقی است و یا آتش گرفته و ناری است و یا عاشق و نوری است. 407 چون غیر حق را بر دل وارد کنی دل را می سوزانی و این همان عشقی است که تو ام با نفرت است چون سوزاننده است. 408 ولی شقاوت و سنگدلی حاصل محاصره دل به واسطه شیطان است که دل را از نور محبت حق محروم ساخته و می میراند که این مرحله ای پس از دوزخ دل در عشق نژادی است که منجر به ناکامی و نفرت و خیانت شده و شیطان را بر دل مسلط می سازد و دل را می میراند که این هم غایت عذاب است و هم مسونیت جبری دل از ورود بود غیر حق به دل است به امر خدا که شیطان را به سوی دل می فرستد. شیطان به امر خدا به سوی هر متکبر کذابی می رود. قرآن 409 دل جز خانه خدا و اولیایش نیست و ما بقی یا دل دوزخی و آتش گرفته است و یا دل سنگی و اسفل و سافلینی. همه حالات و مقامات وجودی و دینی و عرفانی جمله از وضعیت دل است. بدان 410 قرآن را چون نکو بخوانی می‌بینی که کتاب دل و دلشناسی است و همه امور از دل و به دل معطوف است، حتی عقل و فکر و علم و فقه. چرا که آدم دل مرده یا دل آتش گرفته دارای اندیشه ای جمادی و فنی و مخرب است و یا سوزاننده. 411 وقتی تلاش می‌کنی کسی را تحت تصرف و سلطه عاطفی خدا بری بدان معناست که می‌خواهی بر دلش وارد شوی و مالک دلش باشی و لذا دلش را سخت و شقی می‌سازی، زیرا دل اجازه ورود غیر حق به خود را ندارد و رضا جز کینه و عداوت نصیبی نمیبری و این منشأ ظلم به دیگران است. 412 ولی آنگاه که تلاش میکنی غیر حق را بر دل خود وارد کنی بزرگترین ظلم را به خود میکنی و چون واردش کردی خود را میسوزانی و از او کینه میکنی. این است راز تو امانی عشق و نفرت نژادی و جنسی. 413 ولی آنگاه که از طریق اطاعت از اولیای حق دلت را خانشان می کنی، دلت را به نور ذات وجودت می رسانی و احساس وجود و عزت و قدرت روحانی داری، پس اولیای حق را عاشق می شوی و در این عشق به دیدار حق می روی و جمال اعلای پروردگارت را که همان جمال آسمانی صورت زمینی توست می بینی و زمین و آسمان وجودت یگانه می شود و این است پیدایش انسان کامل و جهانی که تو را به صلح و وحدت با عالم و آدم می رساند. 414 اگر وجود از غیر و برای غیر است و در غیر به ذات خود می رسد، این از طبع دل است که عاشق است. پس هر کس و ناکسی را بر دل خود راه مده که چون او می شوی. 415 کسی را به دلت راه بده که تو را برای خودت می خواهد نه خودش. می خواهد که مالک خودت باشی نه مملوک او. 416 و اما آن که دلش را برای خودش می‌خواهد، دلش به او پشت می‌کند و دربش را به روی صاحبش می‌بندد و گویی که آنان را دلی نیست. قرآن: اینان کافران و خودپرستانند، ولی چون بیدل می‌شوند بازیچه زمان قرار می‌گیرند. اینان همان اهالی لعب و لهوند، با دلهایشان بازی می‌کنند. قرآن: و این خطرناکترین بازی خواست که دل را به تسخیر شیاطین در می آورد. 417. برای هر فرد، خاندان، گروه و نژاد و ملتی در هر عصری رسولی است از رسولان رسول خدا محمد مصطفی که وحی می شود به او آنچه که وحی شده بود به رسول اعظم. و چون آمد، عدالت آن قوم برپا می شود و نورش موجب شفاعت و هدایت مؤمنان است. از برای هر قومی رسولی است، چون آید حکم می شود میانشان به عقل و به هیچ کس ستم نمی شود. ای مردم، به حقیقت آمدنتان موعظه ای از پروردگارتان و شفاعی بر دلهاست و هدایت و رحمتی از برای مؤمنان. سوره یونس. آیه مذکور نیز داله بر استمرار رسالت در تاریخ است که استمرار رسالت محمدی است. 418. برخی از آیات قرآن را تکذیب کردند تا آنکه تأویلش آمد. قرآن: این تأویل را رسولان الهی پس از پیامبر اکرم آوردند، از ائمه معصومین تا عارفان واصل و علمای ربانی که تا به امروز و آینده ادامه دارد، همانطور که از همان صدر اسلام بسیاری از آیات مفهوم نبوده و رسول اکرم معنایش را محول به آخر الزمان و ظهور مهدی‌های دوازدهگانه می‌نمودند. و ما امروزه بسیاری از آیات را درک می کنیم که قبلا درک نمی شد. این ادراک باطنی در طول تاریخ رخ نموده است، مثل پاره شدن آسمان که همان سوراخ شدن لایه اوزون است که اخیراً رخ داده است و غیره. 419. علی علیه السلام در خطبه افتخاریه که تنها سخن بر جای مانده از امام است، خود را خلیفه مطلقه حق می‌خواند و همه صفات خدا را به خود نسبت می‌دهد و از خداوند جز ذات ازلی باقی نمی‌گذارد و این برجسته‌ترین بیانیه مذهب امامیه می‌باشد که اصولاً امام و امامت را معرفی می‌کند و انسان کامل را تبیین می‌کند. و این کامل‌ترین بیانیه قلم رو به بیان است، یعنی بیانگرترین بیان هاست، یعنی برترین معجزه الهی که مهد همه معجزات و بیانات دیگر است. 420. انسان کامل دو نوع است: انسان کامل الهی که از خجالت خدا مرده است و انسان کامل ابلیسی که خجالت در او مرده است. اولی مظهر کمال خشوع و خاکساری است و دومی مظهر کمال کبر و وقاحت و شرارت مفتخرانه است. 421. پس از وقایع نزول روح و هو در دازگاره و خروج از آنجا، دوچار دلدری جانکاه و غیر قابل بسط شدم که از درد زایمان مرگبارتر بود که روزی از فرط درد بیهوش شدم و در رؤیایی پیرمردی را دیدم که به من گفت: ببین که بارداری و زایمان تو جز به نوشتن زیباترین کتاب نیست، برو و زیباترین کتاب را بنویس. بیدار شدم و قلم به دست گرفتم و به مدت 48 ساعت بلا وقفه نوشتم. کتاب که به پایان رسید، دردم پایان یافت، دردی که حدود 2 سال ادامه داشت. آن کتاب هستی بایستی بود که به سال 1380 نوشته شد و در مقدمه آن کتاب نوشته بودم که من بهترین انسانم و این زایمان ذات بود و من پس از وقایع نزول روح و هو دچار انکاری حیرت آور نسبت به خود شده بودم و نمی خواستم آنچه که شده بودم را تصدیق کنم و مسئولیتش را بپذیرم، آن هم با توجیه تقیه و تواضع و شکست نفسی و ایثار که جز مکر ابلیس نبود. این حاصل تردید من به خدایم بود که مبادا اینها که دیده و در ذاتم رخ نموده تماما خیالات و اوهام و جنون بوده باشد و نیز هراس از مسئولیت تقبل و تصدیق این واقعه و هراس از جامعه و تهدیدات حاصل از آن. ولی این کتاب را در اوج سیاه مستی حاصل از درد نوشتم، در حالتی بین خلسه و هوشیاری، تا آنجا که پس از اتمام کتاب و درد به بازخوانی و پاک نویس کردنش که پرداختم، دچار هول و هراس و هیبتی الهی شدم که مشابهش را هرگز در خود ندیده بودم. زیرا اعلان کرده بودم که بهترین انسان همه تاریخ هستم و به انسان بودن خود افتخار کرده بودم و انسان بودن را از خدا بودن برتر شمرده بودم در چشم خدا. یعنی من از چشم خدا به خود نگریسته بودم و آن واقعی نزول روح و خوهم جز نگاه خدا نبود به مصداق این دعای الهی که ای مؤمنان بگویید پروردگارا بر ما نظر کن، نه این که ما را رعایت کن. 422 آدمی یا به مقام شکر و رضای حق رسیده و از بابت وجودش از خالقش ممنون است و یا اسیر ابلیس ایثار است و از بابت بودنش بر خدا منت دارد و هستیش ایثاری است نسبت به خدا، و چون دستش به خدا نمی رسد این منت و ایثار را بر خلق می نهد و خاصه اطرافیانش. 423 احساس ایثار دارویی جز وظیفه شناسی و انجام وظیفه ندارد و شریعت الهی آن داروست. 424 احساس ایثار همان احساس خداییت و خلاقیت است بر دیگران، زیرا فقط خداست که بی مزد و منت به انسان حیات و هستی جاوید بخشیده است و لذا لایق پرستش است. پس احساس ایثار اراده به پرستیده شدن است و سلطه بر دیگران و اجازه تجاوز به حقوق آنان. 425 این است که میگوییم امروز حدود 7 میلیارد مدعی خدایی بر روی زمین داریم و همه جنگ ها جنگ خدایان است، از درون خانواده ها بین زن و شوهرها تا جنگ بین نژاد ها و فرقه ها و ملل و ابرقدرت ها و ایدئولوژی ها و نمایش کذایی ایثارگری. 426 نگاه کنید که حمله به افغانستان و حضور ناتو در این کشور نابود شده تحت عنوان عشق و ایثار در حق آزادی و حقوق ملت افغانستان صورت می‌پذیرد و سربازان کشته شده ناتو جمله شهیدان راه آزادی و عشق و انسانیت محسوب می‌شوند تا ترورهای طالبان در شهر و روستاها و عملیات انتحاری. همه ایثارگرند به جز خدا. 427 به ندرت زنی حاضر است که حقوق شرعی خود را از بابت کارهای خانه از شوهر بگیرد، زیرا می خواهد ایثارگر باشد تا بر شوهر و فرزندان منت نهد، تا روحشان را ببلعد و با آنان هر کاری بکند. 428 مرد هم ایثار می کند از این که ولایت و غیرت خود را بر خانواده القا نمی کند تا از زیر بار هر مسئولیتی شانه خالی کند. 429 انسان کافر انجام وظیفه را در شأن خود نمی داند و در انجام آن احساس حقارت و نابودی می کند، زیرا نمی تواند نسبت به هیچ کس احساس ایثار داشته باشد و منت نهد و کسی را بدهکار سازد از جمله خدا را.